در دقایق پیش رو خواهید شنید از تولیدات پادکستی رادیو فرداست. پادکست های رادیو فردا از طریق پادگیرهای اپل پادکست، کاست باکس و همچنین سپاتیفای و یوتیوب در دسترس شما هستند.
I often find that we accept unnecessary trade-offs when it comes to transformative tech.
من اغلب متوجه میشم وقتی که به تکنولوژی جدیدی فکر میکنیم تسلیم یه سری مسائل غیر ضروری میشیم. به ما گفته میشه برای پیشرفت‌های تکنولوژیکی باید دموکراسی رو قربانی کنیم، یا اینکه گفته میشه ما چاره‌ای جز تمرکز قدرت نداریم تا خودمون رو از خطرات احتمالی محافظت کنیم. اینا گزاره‌های اشتباهیه. امکان نداره پیشرفت، امنیت یا مشارکت دموکراتیک بدون بقیه به دست بیاد. اگه ما خودمون رو به دو تا از این سه مورد محدود کنیم، به تجمع قدرت یا به هرج و مرج می‌رسیم، یا یه تعداد کمی حق تصمیم گیری دارن یا هیچ کسی نداره. هر دوی این دو نتایج وحشتناکن، اما راه‌های دیگه‌ای هم وجود داره. راه‌هایی که ما در ساختن مدل‌های دموکراتیک با کمک هوش مصنوعی به کار گرفتیم تا پیشرفت، امنیت و مشارکت دموکراتیک رو تقویت کنیم. اگر ما برای ساخت یک فرایند تصمیم‌گیری در سطح جهانی دوباره شروع کنیم، چه چیزی رو انتخاب کنیم؟ شاید بهتر می‌تونستیم قدرت مالی رو از قدرت سیاسی جدا کنیم. شاید هزاران مدل جدید دستگاه‌های دولتی ایجاد می‌کردیم که در اون عناصر طبیعی و نسل‌های آینده هم در نظر گرفته می‌شدن. توی این داستان یه راز هست. فناوری‌های جدید پارادایم‌های جدیدی درست می‌کنن که می‌تونن با سیستم‌های هوش جمعی تازه‌ای همراه باشن. اگر از این فرصت‌های کوچک برای تغییر استفاده کنیم، می‌تونیم راه‌های جدیدی رو برای زندگی بهتر با هم بسازیم. چون داستان فناوری و دموکراسی هنوز تموم نشده. خیلی چیزا هست که می‌تونن خیلی بهتر باشن. جهانی که در اون سیستم‌ها رو به سمت استفاده از راه حل دموکراتیک هدایت کنیم و دنیایی رو که می‌خوایم بسازیم. نظرم آینده به ما بستگی داره.
To build the world we want to see. The future is up to us. We have a world to win.
این بخشی از سخنرانی دیویا سیدارت در همایش جهانی انجمن تد در آمریکاست. او پژوهشگر اقتصاد سیاسی و از بنیانگذاران پروژه ارتقاء قابلیت‌های اطلاعات جمعی برای حاکمیت فناوری‌های نوین از جمله هوش مصنوعی در انجمن CIP است. انجمنی که مأموریتش رو هدایت توسعه فناوری‌های نوین به سمت خیر و پیشرفت جمعی تعریف کرده، جایی که در یکی از تلاقی‌های جذاب پیچیده هوش مصنوعی و انسان به حوزه سیاست می‌رسیم. حوزه‌ای بسیار حساس و تعیین کننده حتی برای آینده خود هوش مصنوعی در قرن 21، قرنی که در اون دیگه هوش مصنوعی فقط یک فناوری نیست، بلکه ابزار قدرتمندی است در اختیار افراد و گروه‌های مختلف سیاسی و اجتماعی که میتونه چشم‌انداز سیاسی و سرنوشت بسیاری از ملل رو تغییر بده. درود بر شما، رضا جمالی هستم و در هشتمین قسمت از پادکست زندگی مصنوعی من این بار نگاهی خواهیم کرد به تأثیرگذاری هوش مصنوعی بر حوزه سیاست و به بررسی مزایا و چالش‌ها و خطراتی که این فناوری ممکنه و یا تونسته در این حوزه به وجود بیاره می‌پردازیم. در حالی که در بسیاری از بحث‌ها از هوش مصنوعی به عنوان عمدتاً مبحثی فنی و تکنولوژیکی تعریف میشه، اما تحقیقات آکادمیک چند سال اخیر نشون داده که هوش مصنوعی دارای پتانسیل‌های بسیار زیادی در تولید مفاهیم سیاسی و اجتماعی و میتونه در این حوزه برای خودش ماهیت و شخصیتی تازه تعریف کنه، در حالی که هوش مصنوعی بیشتر از منظر اخلاقی، حقوقی و اقتصادی مورد بررسی قرار گرفته، اما تأثیرگذاری این فناوری بر حوزه سیاست و پیامدهای ناشی از این تأثیرگذاری کمتر مورد توجه قرار گرفته یا دست کم کمتر رسانه‌ای شده. به نظر میرسه حالا با ورود هرچه بیشتر هوش مصنوعی به حوزه سیاست گذاری، درک هوش مصنوعی از دریچه سیاست مفهومی متفاوت رو ارائه بده و حوزه استدلالی جدیدی رو همراه با فرضیه‌های تازه، تئوری‌های جدید و استدلالات مفهومی تازه مبنی بر این تکنولوژی در روابط بین‌الملل، سطوح محلی، ملی، منطقه‌ای و جهانی برامون ترسیم کنه. استفاده روزافزون از هوش مصنوعی در حوزه‌های سیاسی هم نشون داده که این فناوری ماهیتی متنوع و تأثیرگذار بر دیگر شاخه‌های علوم انسانی از جمله خود همین علوم سیاسی داره. در همین ارتباط بسیاری از محققان هوش مصنوعی رو ابزاری برای بهبود فرایند دموکراتیک در جوامع انسانی توصیف می‌کنند. به طور مثال با مزایایی که هوش مصنوعی در تولید محتوا در فضای مجازی و رسانه‌ای می‌کنه می‌تونه به شهروندان کمک کنه تا درک بهتری از مفهوم بازی‌های سیاسی داشته باشند. از اون طرف هم سیاستمداران می‌تونن به شهروندان نزدیک‌تر بشن و چنین همسویی بین شهروندان و سیاستمداران می‌تونه مثلا چهره مبارزات یک انتخابات آزاد رو تغییر بده و اون روند سیاست‌گذاری‌ها رو به میزان قابل توجهی بهبود ببخشه. به هر حال در این زمینه نگرانی‌هایی هم وجود داره که به نوعی از اواخر حدود 2010 میلادی به این طرف مطرح شده و بیشتر به همین فرایند انتخابات آزاد مربوط میشه. حالا با تکامل ابزارهای هوش مصنوعی و احتمال سوء استفاده از این ابزارها در این فعالیت‌های سیاسی، این نگرانی درباره اینکه بر روی برخی ساختارهای دموکراسی بخواد تأثیر بذاره افزایش پیدا کرده، به این ترتیب که مثلا برخی ابزارهای هوش مصنوعی میتونن اطلاعات نادرست و اون سوگیری‌های جانبدارانه رو تولید کنند و پیامدهای چنین فرایندی میتونه مثلا روی تنش‌های خشونت‌بار در حوزه‌های مختلف سیاسی و همچنین تأثیرگذاری منفی بر روی یک روند انتخابات آزاد داشته باشه. تحقیقات دانشگاهی نشون داده که فناوری‌های هوش مصنوعی در این کمپین‌های سیاسی، حکمرانی و سیاست‌گذاری‌ها هر روز هم داره بیشتر و بیشتر میشن. هوش مصنوعی به کمپین‌های سیاسی این فرصت رو میده تا از این حجم وسیع از داده‌ها برای پیش‌بینی رفتار رأی دهندگان، سفارشی کردن پیام‌هاشون و بهینه‌سازی استراتژی‌ها استفاده کنند. از طرف دیگه هوش مصنوعی در حال تبدیل شدن به ابزاری حیاتی هم برای توسعه و اجرای سیاست حاکمان سیاسیه. دولت‌ها میتونن از هوش مصنوعی برای تجزیه و تحلیل مجموعه داده‌های کلان، شناسایی روندها و نتایج اون بهتر تصمیم بگیرن. به طور مثال بررسی پیامدهای یک تصمیم مهم سیاسی به سیاست‌گذاران این اجازه رو میده تا درباره هزینه فایده اون تصمیم مهمشون در شرایط بحرانی ارزیابی دقیق‌تری داشته باشند. خب حالا برای اینکه بهتر بتونیم جمع‌بندی کنیم، اول ببینیم که مزایای ورود هوش مصنوعی به حوزه سیاست و سیاست‌گذاری چه مواردی میتونن باشن. هوش مصنوعی میتونه وظایف اداری رو ساده کنه و این روند گاه خسته کننده بوروکراسی رو کاهش بده و به نوعی به فعالیت‌های اجرایی دولت‌ها سرعت بده. سیستم‌های خودکار مبتنی بر هوش مصنوعی مثلا میتونن میلیون‌ها داده شهروندان رو که به سازمان‌ها و نهادهای دولتی وارد میشن به راحتی پردازش و مثلا پردازش مالیات سالیانه شهروندان که کاری بسیار پیچیده و خسته کننده است رو با همین ابزارهای هوش مصنوعی دولت‌ها میتونن خیلی سریع‌تر و با هزینه کمتر با کمترین خطا انجام بدن. تحقیقات در این زمینه نشون داده که پیاده سازی هوش مصنوعی در نظام اجرایی و عملیاتی دولت‌ها منجر به افزایش دست کم 20% کارایی در تمامی بخش‌ها شده. در بسیاری از نظام‌های سیاسی که اقتصاد پویایی دارند، استفاده از مدل‌های پیش‌بینی هوش مصنوعی می‌تونه به اونها کمک کنه تا اتفاقاتی مثل رکود اقتصادی رو دقیق‌تر پیش‌بینی کنند و اون سیاست‌های مالی پیشگیرانه رو در این زمینه با کمترین ریسک اجرا کنند. حالا نگاهی هم کنیم به سمت دیگه این ماجرا، یعنی ریسک اومدن هوش مصنوعی به حوزه سیاست، که منتقدان ورود بی‌ملاحظه این فناوری رو به حوزه سیاست بسیار خطرناک ارزیابی می‌کنند. از فناوری‌های هوش مصنوعی میشه مثلا برای نظارت و کنترل شهروندان استفاده کرد که باعث ایجاد نگرانی در مورد همون نقض حریم خصوصی و حقوق شهروندی میشه. کشورهای زیادی هم هستن که الان دارن از هوش مصنوعی برای نظارت بر جمعیت در خیابون‌ها استفاده می‌کنن که میتونه منجر به سوء استفاده احتمالی حاکمان سیاسی از قدرت بشه. برخی رژیم‌های مستبد یا توتالیتر هم از ابزارهای هوش مصنوعی برای نظارت، سرکوب مخالفان، ردیابی فعالان سیاسی و کنترل جریان اطلاعات در داخل کشور دارن استفاده میکنند و به طور مثال نمونه واقعیش هم همین تشخیص چهره در استان سینکیانگ چین هست که برای نظارت و سرکوب جمعیت اویگور نگرانی های زیادی رو در خصوص نقض حقوق بشر در سطح جهانی ایجاد کرده. همچنین یکی دیگه از مهمترین نگرانی ها در این زمینه گسترش اطلاعات نادرست و جعلی است که توسط هوش مصنوعی در قالب صدا و تصویر میتونه تولید بشه و برای گمراه کردن افکار عمومی یا تخریب شخصیت های سیاسی و فعالان سیاسی مورد استفاده قرار بگیره. از طرفی الگوریتم های هوش مصنوعی رو میشه طوری طراحی کرد که بی‌طرف نباشند و سوگیری های جانبدارانه علیه یک گروه اجتماعی، نژادی، قومی یا مذهبی داشته باشند. همین سوگیری زمانی به خصوص خطرناک میشه که با تاثیرگذاری بر روی اون سیستم های قضایی یک کشور به نوعی به صورت بسیار ظریف منجر به اعمال قوانین تبعیض‌آمیز علیه یک اقلیت در جامعه بشه. اما همونطور که پیشتر اشاره کردم تأثیر هوش مصنوعی بر حوزه سیاست چند وجهیه، یعنی هم پتانسیل بهبود فرایند دموکراتیک رو داره و هم خطرات قابل توجهی میتونه برای فرایندهای دموکراتیک در جامعه به وجود بیاره. در واقع میشه گفت که ورود سیستم‌های هوش مصنوعی به حوزه سیاست شبیه یک جعبه سیاهیه که فعلا داره درباره مفهوم انسان سیاسی و همچنین سیاست انسانی اطلاعات جمع میکنه و در حال یادگیریه، چه بسا از این مفاهیم پیچیده‌ای که آغشته به هزاران فرضیه و استدلال و تئوری‌های سیاسی و نظری است یک هویت جدیدی برای انسان سیاسی و سیستم‌های حکمرانی در آینده به وجود بیاد. به بهانه همین پیشبینی فرضی به سراغ یک کارشناس برجسته در دانشگاه هریسبرگ در پنسیلوانیای آمریکا رفتم، پروفسور دانیل مالینسون، پژوهشگر ارشد روانشناسی سیاسی، سیاست دولتی و سیاست عمومی است. این استاد دانشگاه کتابی هم درباره سیاست و تجارت در عصر هوش مصنوعی با در نظر گرفتن هزینه و فایده اون در بخش‌های دولتی و خصوصی نوشته و مطمئنم از نقطه نظراتش میتونیم بهره ببریم. اولین سوالی که از او پرسیدم این بود که مهمترین تغییراتی که هوش مصنوعی ممکنه در علوم سیاسی و حکمرانی ایجاد کنه چه مواردی هستند که او اینطور پاسخ داد.
AI has countless potential to impact political science.
هوش مصنوعی پتانسیل زیادی برای تاثیرگذاری در حوزه علوم سیاسی و حکمرانی داره. شیوهایی که هوش مصنوعی میتونه بر نحوه کار دولت‌ها تاثیر بذاره خیلی زیادن و میتونن فرصت‌هایی رو برای کارآمدتر کردن دولت‌ها به وجود بیارن. به هر حال چیزهایی مثل فناوری تشخیص چهره که مورد استفاده پلیس هست رو هم دیدیم. این امکان وجود داره که هوش مصنوعی به مقامات دولتی کمک کنه تا تصمیمات بهتری برای تخصیص منابع بگیرن و برای بهبود فرآیندهای دولتی و ارائه خدمات عمومی بهتر ازش استفاده کنن. فناوری هوش مصنوعی همیشه با خودش ابزارهای جدیدی رو برای دولت‌ها به ارمغان میاره و همین مسئله بر روی کار دولت‌ها تأثیر میذاره، چون دولت‌ها باید خیلی سریع خودشون رو با فناوری‌های در حال ظهور تطبیق بدن. بنابراین همه اینا مثل یک انفجار میمونن. فناوری‌های جدید هوش مصنوعی همین طور به بازار سرازیر میشن و دولت‌ها باید خیلی زود به نقاط ضعف و قوت این ابزارها دست پیدا کنن. اما ممکنه خیلی از مقامات دولتی و قانون‌گذارا لزوماً خودشون درک مشخصی از این فناوری‌ها نداشته باشن. ولی واضحه که دولت‌ها برای اطمینان از درستی این فناوری باید اونا رو بشناسن. میدونین که نباید جلوی نوآوری‌ها رو گرفت، بلکه فقط باید مطمئن بشین که افراد از اونها آسیب نبینن. مثلا مخالفت‌های زیادی در برخی از ایالت‌های آمریکا با وسایل نقلیه خودران وجود داره، اما باید از این فناوری جدید استقبال کنیم، ضمن اینکه باید نگرانی‌های مربوط به ایمنی این خودروهای هوشمند رو هم رفع و قوانین جدیدی رو در این رابطه تنظیم کنیم. راستش درست همینجاست که دولت‌ها سیاست‌های متفاوتی رو تجربه می‌کنن و در جهت‌های متفاوتی حرکت می‌کنن. این به ما درسای زیادی میده. منظورم کنش و واکنشیه که دولت‌ها با تصمیماتشون در قبال یک فناوری جدید می‌گیرن.
سوال دومی که از پروفسور دانیل مالینسون پرسیدم این بود که با افزایش استفاده از هوش مصنوعی در سیاست و تدوین سیاست‌گذاری‌ها پیش‌بینیش در مورد آینده رهبری و تصمیم‌گیری‌های سیاسی در دولت‌ها چیست؟ آقای مالینسون در پاسخ گفت که به نظرش استفاده از هوش مصنوعی نه تنها در تصمیم گیری های دولتی، بلکه در هر فرایند تصمیم گیری میتونه هوش مصنوعی یک فناوری کمک کننده باشه. به گفته این استاد دانشگاه، اینکه هوش مصنوعی کلن بیاد جای انسان رو بگیره خیلی درست نیست، اما ممکنه جایگزین برخی افراد در بعضی پست‌ها بشه. به نظر او تصمیم گیری ها باید همچنان دست انسان باقی بمونه و هوش مصنوعی در این امر فقط به انسان کمک کنه، به خصوص در دولت های پاسخگو و دموکراتیک باید تصمیمات نهایی توسط افراد گرفته بشه. به اعتقاد آقای ملینسون این یک مسئله چالشیه، به ویژه در وضعیت جنگی، چرا که ممکنه دشمنان از فناوری هوش مصنوعی در تصمیم گیری ها استفاده کنند و بدیهی است که هوش مصنوعی میتونه خیلی سریعتر تصمیم بگیره. حالا اینکه این کار درستیه یا نه به همین نگرانی ها برمیگرده که دیگران ممکنه در تصمیم گیری هاشون از هوش مصنوعی استفاده کنند. در این حال این استاد علوم سیاسی اضافه میکنه که ممکنه استفاده از هوش مصنوعی در تصمیم گیری ها برخی ساختارها و فرایند دموکراتیک رو با یک سری مشکلات روبرو کنه و این یک نگرانی جدی است. به نظر او در دنیایی که هنوز برنامه های کاربردی مختلفی وجود داره، هنوز هم فیلسوفان افراد مهمی هستند و فناوری هوش مصنوعی نمیتونه به انسان بگه چی خوبه یا چی بده، چرا که در سیستم های سیاسی دموکراتیک رهبرانی که در برابر مردم پاسخگو هستند، اونها باید تصمیمات نهایی رو بگیرن و به شهروندانشون بگن چی خوبه یا چی بده. همچنین در ادامه این گفتگو از پروفسور ملینسون پرسیدم که با گسترش هوش مصنوعی در حوزه سیاست و حکمرانی وضعیت حقوق بشر و دموکراسی در جهان چطور خواهد شد. او گفت که پاسخ به این سوال براش کمی سخته، اما افزود که نگرانی های زیادی در مورد فناوری های هوش مصنوعی و تأثیر اون بر دموکراسی ها و حقوق بشر وجود داره، چون به نظر او نوعی سرکوب افراد رو میشه توسط الگوریتم های هوش مصنوعی ترتیب داد، یعنی اگر از الگوریتم ها برای تصمیم گیری ها درست استفاده نشه میتونه نگرانی های مهمی رو در حوزه حقوق بشر رقم بزنه. به گفته آقای ملینسون، فناوری هوش مصنوعی برای سیستم های دموکراتیک و انتخابات سیاسی به هر صورت خطرات بالقوه‌ای داره. این استاد دانشگاه به انتخابات در ایالات متحده هم اشاره میکنه و اینکه چطور برخی گروه ها با تصاویر جعلی پیشرفته و صداهای غیر واقعی شرایط رو قطبی سازی میکنند و به سوگیری های جانبدارانه روی میارن و افکار و باور مردم رو تحت تأثیر قرار میدن. به گفته آقای ملینسون، اگر در رسانه‌های محافظه‌کاران مثلا در آمریکا چیزهای جعلی درباره جو بایدن منتشر بشه، ممکنه مردم به سرعت اون رو باور کنن، چون ممکنه مثلا به دیدگاه‌هاشون نزدیک باشه. این استاد علوم سیاسی همچنین اشاره‌ای هم به اخبار نادرست در شبکه‌های اجتماعی داره و میگه که شاید پیشنهاد ایلان ماسک برای برچسب گذاری بر روی مطالبی که در شبکه‌های اجتماعی نادرست هستند یک راهکار باشه. او در ادامه اضافه میکنه که حتی در سیستم‌های استبدادی هم هوش مصنوعی میتونه در هدایت تبلیغات سیاسی نظام حاکم مؤثر واقع بشه و چیزهایی رو که لزوماً درست نیستند با روایت حکومتی به مردم ارائه بدند و این مطمئناً یک نگرانی اساسی در حوزه سیاست خواهد بود. و پرسش آخری که از پروفسور مالینسون پرسیدم این بود که بالاخره عصر هوش مصنوعی چه تأثیری بر هویت سیاسی ملت‌ها و نظم جهانی خواهد گذاشت.
راستش اینم سوال سختیه. از نظر هویت‌های سیاسی و ملی احساس می‌کنم شاید یک رقابتی خواهیم بود که در طول زمان تشدید هم میشه و بعید می‌دونم که هوش مصنوعی این شرایط رو لزوماً بهتر کنه. هرچند ممکنه بدتر هم نکنه. اما در بسیاری از دموکراسی‌های غربی یه سری نگرانی‌ها در این زمینه وجود داره. مسئله تکامل نظم جهانی مطرحه. اما بازم سخته بشه پیش‌بینی کرد که هوش مصنوعی با این نظم جهانی چیکار خواهد کرد. این واقعاً به نحوه استفاده از این فناوری و شیوه مطالبات مردم و پاسخگویی دولت‌ها بستگی داره. یه چالش جدیدی که دولت‌ها و سازمان‌های بین‌المللی مثل سازمان ملل متحد با اون روبرو هستن. در قبال سرعت فراگیر این فناوری نباید تفره رفت. بنابراین دولت‌ها باید تلاش کنند که چطور به این تکنولوژی نزدیک بشن و برای تقویت منافع عمومی، حفظ حقوق انسانی و آزادی افراد و محافظت مردم از مضرات احتمالی اون تلاش کنند.
and to our own safety as people.
اما چه راهکارهایی برای کاهش ریسک ورود هوش مصنوعی به حوزه سیاست وجود داره؟ یکی از حوزه‌هایی که بسیاری از ورود بی‌ملاحظه هوش مصنوعی به اونجا خیلی نگرانند، انتخابات هست. بعضی ابزارهای هوش مصنوعی میتونند حجم زیادی از داده‌ها رو از رسانه‌های اجتماعی، نظرسنجی‌ها و از روی الگوهای رأی‌گیری در بازه‌های زمانی مختلف برای پیش‌بینی رفتار رای دهندگان جمع‌آوری کنه و مورد تجزیه و تحلیل قرار بده. در حالت درست و قانونی این شیوه میتونه به کمپین‌های سیاسی کمک کنه که استراتژی‌های مشخصی رو در تبلیغات انتخاباتیشون برای موفقیت بیشتر به کار بگیرند. تا اینجای کار مشکلی نیست، اما اگر در همین شیوه جمع‌آوری اطلاعات مرزهای حریم خصوصی شهروندان رو نقض کنه و داده‌های جمع‌آوری شده برای هدفی غیر قانونی، مثلا گمراه کردن یا تاثیرگذاری منفی روی افکار عمومی برای رسیدن به یک هدف سیاسی خاص یا ضربه زدن به رقبای سیاسی باشه، درست همون نقطه آغاز نگرانی هاست. یعنی با استفاده از الگوریتم های هوش مصنوعی در پلتفرم های رسانه‌های اجتماعی محتوایی تولید بشه که قطب بندی سیاسی رو از یک رقابت سالم به نزاعی سیاسی تبدیل کنه. یه مثالش هم میشه گفت تقریبا همین انتخابات ریاست جمهوری در آمریکاست که در این دو سه دوره اخیر برگزار شد، که نگرانی هایی رو در مورد انتشار اطلاعات جعلی با هدف گمراه کردن و یا تاثیرگذاری بر روی رأی دهندگان در مورد مواضع و اقدامات نامزدهای ریاست جمهوری مطرح کرد. از پلتفرم هایی مثل فیسبوک و یوتیوب به وفور برای تاثیرگذاری بر روی دیدگاه کاربران استفاده شد. اگر یادتون باشه شرکت مشاوره کمبریج آنالیتیکا در انتخابات سال 2016 آمریکا به کمپین دونالد ترامپ تحلیل‌های آماری می‌داد و بعد این شرکت از طریق یک اپلیکیشن شخصیت شناسی اطلاعات بیش از 80 میلیون کاربر فیسبوک رو جمع‌آوری کرد و به نوشته رسانه‌ها در اون زمان برای اهداف خاصی مورد سوء استفاده قرار داد. این موضوع باعث جنجال‌های زیادی حتی در سطح جهانی شد و بعدها به رسوایی کمبریج آنالیتیکا معروف شد. از سوی ربات‌های مبتنی بر هوش مصنوعی هم میتونن با انتشار اطلاعات نادرست و با راه اندازی مثلا همون کمپین‌های بدنامی به صورت هماهنگ علیه یک نامزد انتخابات مورد استفاده قرار بگیرند. در سالهای اخیر نگرانی‌های زیادی هم در مورد مداخله خارجی در انتخابات از طریق حملات سایبری حتی به کشورهای قدرتمندی مثل ایالات متحده مطرح بوده و در انتخابات ریاست جمهوری امسال آمریکا هم از الان درباره استفاده هوش مصنوعی برای تأثیرگذاری روی تغییر در روند افکار عمومی درباره موضع نامزدها از یک سو و از طرفی هم این دخالت خارجی ها مثل کشورهای شبیه روسیه و چین مطرح شده. خب این موارد رو با شما در میون گذاشتم تا بهانه‌ای باشه برای گفتگو با دوست خوبم دکتر علی سوفسطایی، پژوهشگر ارشد هوش مصنوعی و علوم کامپیوتر در دانشگاه کوینزلند استرالیا و کارشناس ثابت این مجموعه از پادکست ها. علی جان درود بر تو، خوشحالم که در این اپیزود هم با ما هستی. گفتگومون رو اگر اجازه بدی با همین مسئله انتخابات شروع کنم. میدونیم که هوش مصنوعی میتونه با تحلیل نظرسنجی ها و رفتار رای دهندگان به پیشبینی نتایج کمک کنه و یا بر روی نتایج انتخابات تأثیر بذاره. حالا این نگرانیایی که درباره ورود هوش مصنوعی به انتخابات ازش صحبت میشه چقدر جدیه؟
منم سلام عرض میکنم خدمت همه شنوندگان عزیز و ممنون رضا جان از دعوتی که کردی برای این اپیزود از پادکست زندگی مصنوعی من. من فکر میکنم واقعا این نگرانی ها جدی هستن. ببین، به نظر من هوش مصنوعی میتونه خیلی تاثیرگذار باشه بر فرایندهای دموکراتیک و بحث‌های انتخابات. بحث بسیار داغی هم هست این روزها همونجور که داریم میبینیم. خب حالا اگه بخوایم بررسی کنیم که چگونه میتونه این هوش مصنوعی ما در حقیقت تأثیر بذاره بر روی این فرایندها، باید گفت که یکی از راه‌هایی که میتونه تأثیر بگذاره میتونه اطلاعات غلط و اخبار جعلی باشه که به راحتی توسط هوش مصنوعی میتونه تولید بشه. این اخبار جعلی حالا چه بر اساس حالا تکنولوژی های مثل دیپ فیک باشه، چه به صورت حالا خبرهای جعلی، اینها میتونه باعث گمراهی رای دهنده ها بشه و این تأثیرات منفی میذاره بر روی تصمیم گیری اونها. ما مورد بعدی که فکر میکنم میتونه تاثیرگذار باشه بحث دستکاری در افکار عمومیه. خب هوش مصنوعی میتونه داده های بسیار بزرگی رو که ما بهش میگیم بیگ دیتا در زمان بسیار کوتاهی تحلیل کنه و نتیجه این داده کاوی و تحلیل میتونه شناسایی الگوهای رفتاری رای دهنده ها باشه. خب حالا این چیکار میکنه؟ وقتی که AI بتونه این الگوهای رفتاری رو شناسایی بکنه، میاد شروع میکنه به جنریت کردن یک سری تبلیغات هدفمند. خب حالا این تبلیغات هدفمند میتونه بر روی افراد مختلف توی جامعه تأثیرات متفاوتی بگذاره. مثلا اگر هوش مصنوعی بیاد و افراد جامعه رو بر اساس نژادشون، بر اساس دینشون، بر اساس خلق و خوشون یا حتی رنگشون تقسیم بندی بکنه، میتونه تبلیغاتی رو تهیه بکنه که دقیقاً تأثیر میگذاره بر روی اون قسمت از جامعه و اینها همون چیزی که ما بهش میگیم تبلیغات هدفمند. ببین چند تا مثال رو با هم دیگه بررسی کنیم. ببین مثلا ما چند وقت پیش بحث جنگ غزه رو داشتیم و همون جور که دیدیم در اول داستان، خب اسرائیل بسیار مورد توجه جوامع بین‌المللی قرار گرفت و همه در حمایت اون صحبت کردند و بعد یکمی برق برگشت، یعنی زمانی که اسرائیل اون حمله گسترده رو در مقابل حماس انجام داد، یکمی از این حمایت‌ها نسبت به اسرائیل کم شد و عواطف و احساسات مردم رفت به سمت قربانیان فلسطینی. خب حالا اگر یک هوش مصنوعی بیاد جامعه رو دو قسمت بکنه یا چند قسمت بکنه، میتونه تبلیغاتی رو برای تحت تاثیر قرار دادن اذهان عمومی برای کسایی که حمایت میکنن از اسرائیل و برای کسایی که حمایت میکنن از فلسطینی ها تفکیک کنه و برای هر کدوم به صورت جداگونه تبلیغاتی رو تهیه بکنه که این بر اساس همون داده کاوی و تحلیل بیگ دیتا هست. یا یه مثال دیگه که مثلا در انتخابات انگلستان حالا باهاش روبرو هستیم و موضوع برخورد دولت انگلستان هست با مهاجرین. خب بریتانیا گروه های مختلفی و احزاب مختلفی رو داره و مردم خب به نسبت روش کار هر کدوم از این احزاب به صورت سنتی حالا دنبال کننده یکی از اینها هستن. خب در بحث اسکان مهاجران در بریتانیا و یا اینکه اونا رو به فرستادنشون به افریقا، میبینیم که چند دستگی هست در جامعه و خب حالا AI میتونه با شناسایی این گروه های مختلف بیاد یک سری تبلیغاتی درست بکنه برای کسانی که موافقن با اسکان مهاجران در بریتانیا و کسانی که مخالفن و میگن اینها رو باید به افریقا بفرستیم. مورد بعدی من فکر میکنم که خیلی هم نگران کننده هست، بس حملات سایبری و اختلال در سیستم انتخابات هست که هوش مصنوعی به خوبی میتونه این کارو انجام بده. و مورد دیگه ای که شاید بشه بهش پرداخت بس عدم شفافیت و بی‌عدالتیه، یعنی AI میتونه به صورت ناعادلانه‌ای به نفع یا ضرر یک کاندیدا عمل کنه. خب حالا راهکارها چیه؟ یعنی ما چگونه میتونیم از AI استفاده بکنیم و نگرانی هامون رو برطرف بکنیم؟ من فکر میکنم اولین مسئله اینه که ما بیایم قوانین و مقررات مناسبی برای استفاده از AI در انتخابات وضع بکنیم و بعد از اون نظارت دقیق داشته باشیم بر اجرای این قوانین. خب یک چیزی که اینجا هست اینه که خود هوش مصنوعی میتونه خیلی به ما کمک بکنه برای نظارت بر انتخابات و جلوگیری از این مشکلات و نگرانی هایی که من بهشون اشاره کردم.
علی جان، حالا این روش دخالت کشورهای خارجی در یک انتخابات ملی، اونم با استفاده از هوش مصنوعی، دقیقاً به چه صورت عمل میکنه؟
رضا جان، من فکر میکنم که این موضوع خیلی مهمه. خب در انتخابات قبلی امریکا هم خیلی ما باهاش روبرو بودیم و ادعاهایی میشد مبنی بر این که روسیه یا چین داره در این انتخابات دخالت میکنه. خب حالا چگونه این هوش مصنوعی میتونه این کار انجام بده؟ مواردی رو که در حالا سال قبلی تو من پاسخ دادم راجع به نگرانی هایی که ما در مورد هوش مصنوعی داریم و بحث انتخابات، اینجا هم وجود داره. مثلا کشورهای خارجی میتونن با استفاده از هوش مصنوعی اطلاعات غلط و یا اخبار جعلی تولید کنن و با این کارشون میتونن نظرات و باورهای رای دهنده ها رو تغییر بدن. از طرف دیگه خب به هر حال با هوش مصنوعی میتونن کشورها تبلیغات هدفمند بسازن، میتونن پیامایی رو توسط AI جنریت کنن یا بسازن که به صورت خاص بیاد برای گروه های مختلف جمعیتی طراحی بشه. یه مورد دیگرش اینه که میتونن کشورهای خارجی یه سری بات‌ها یا حساب‌های جعلی رو تو شبکه‌های اجتماعی ایجاد بکنن، یا این بات‌ها کمک بکنن که ما یه سری جریان‌های جعلی درست بکنیم، یه سری کمپین‌های مصنوعی ایجاد بکنیم که اینها میتونن به صورت خیلی جدی و خیلی نرم البته بیان و اون نظر رای دهنده‌ها رو به یک سمتی سوق بدن. مورد دیگه‌ای که میشه از AI حالا بهش اشاره کرد در خصوص دخالت کشورهای خارجی، تحلیل احساسات و پاسخهای خودکاره. ببین ما الان مسئله که روش باش روبرو هستیم اینه که در شبکه‌های اجتماعی خب ما افراد لایک میکنن نظراتی رو، کامنت میذارن. خب حالا اگر از AI ما استفاده کنیم برای لایک کردن، برای کامنت گذاشتن که همش هم مصنوعی هست، باعث میشه که یک تفکر خاص و یک نظر خاص یه مرتبه ترند بشه، یه مرتبه بیاد بالا و خیلی هایلایت بشه و این نهایتا منجر به این میشه که ما بتونیم نظرات کاربران رو به یک سمتی سوق بدیم یا تغییر بدیم. یه مورد دیگه هم که حالا میشه بهش اشاره کرد، تجزیه و تحلیل داده‌های عمومی و خصوصیه. ببین این کار AI میتونه باعث بشه که ما پیام‌های هدفمند داشته باشیم و حتی باعث میشه که بتونیم تهدیدهای ایجاد بکنیم برای گروه خاص، یا اینکه فشارهای خارجی ایجاد بکنیم، بتونیم افرادی رو تحت تاثیر قرار بدیم، اونها رو حتی بخریمشون، افراد حقیقی رو توسط اون تجزیه تحلیلی که داریم و تشخیص دادیم که اینها میتونن تاثیرگذار باشن. به هر حال ابزاری هست در دست کشورهای خارجی که بتونن راحت تر دخالت بکنن در انتخابات در کشورهای دیگه، هرچند که خب این AI یک شمشیر دولبه است دیگه. اون کشورهای مورد حمله هم میتونن از همین هوش مصنوعی استفاده کنن برای دفاع در مقابل چنین دخالت‌هایی در انتخابات خودشون.
علی، حالا این هوش مصنوعی چطور میتونه بحران‌های سیاسی، اقتصادی و اجتماعی رو پیش بینی کنه و چقدر این پتانسیل رو داره که دموکراسی‌ها رو در جهان تقویت کنه؟
برای پاسخ به این سوال من فکر می‌کنم که ما میتونیم به دو مورد اشاره کنیم، مورد کلی. یکی بحث این که چگونه هوش مصنوعی میتونه بحران‌های سیاسی اجتماعی رو پیش بینی کنه، و دوم بحث این که چجوری هوش مصنوعی حالا چند پتانسیل داره که دموکراسی رو در حقیقت در جهان تقویت کنه، اگر دموکراسی واقعا برای ما یک ارزش هست در آینده. در مورد اول، ببین من فکر میکنم AI خیلی میتونه نقش مهمی داشته باشه در پیش بینی بحران‌های اجتماعی و سیاسی. حالا چگونه میتونه این نقش رو داشته باشه؟ مورد اول اینه که هوش مصنوعی خیلی قوی هست در بحث بیگ دیتا آنالیتیکس، یعنی تحلیل داده‌های بزرگ. ما در مسائل سیاسی و اجتماعی با حجم زیادی از داده ها روبرو هستیم، داده های اقتصادی، داده های اجتماعی، داده های سیاسی از منابع مختلف میان، منابع تاریخی ما داریم، اخبار روز هست، بس رسانه های اجتماعی هست، بازارهای مالی هست. خب خیلی مواقع این اطلاعاتی که ما داریم و یا این داده های ورودی که ما داریم اینتگریتد هستن، یعنی در هم تنیده هستن و حتما ما نیازمند یک هوش مصنوعی هستیم که بتونیم اینها رو تحلیل بکنیم. خب خروجی این تحلیل ها چی میتونه باشه؟ مثلا به عنوان مثال میتونیم پیش بینی کنیم میزان رکود چقدر هست، میزان نرخ رشد چقدر خواهد بود، یا پیش بینی کنیم که نرخ بهره چه خواهد بود، و یا حتی خیلی از مسائل اجتماعی رو با توجه به پیش بینی تاریخی اونها میتونیم پیش بینی بکنیم. بحث دوم یا نقش دومی که میتونه AI داشته باشه در بحران‌های سیاسی اجتماعی، مدل سازی پیش بینی است، همشون پردیکتیو مدلینگ، یعنی همون مدل‌هایی رو میتونه بسازه که قبل از وقوع یک اتفاق میتونه اونها رو پیش بینی بکنه. و مورد سوم یا نقش سومی که میتونه داشته باشه بحث سنتیمنت آنالیسیس هست، یا بحث تحلیل احساسات. غالبا احساسات عمومی از طریق متن‌هایی که در رسانه‌های اجتماعی ما میبینیم، کامنت هایی که میبینیم، نظراتی که میبینیم، لایک هایی که میبینیم، یا حتی صحبت هایی که از افراد میشنویم در لایو ها، اینها میتونه به ما نشون بده که جامعه از لحاظ احساسی به چه سمتی میره. خب حالا اگر یک سیستم هوشمندی مثل AI بیاد و همه اینها رو، همه این احساسات رو تحلیل کنه، قطعا میتونه به ما اتفاقاتی که در آینده نزدیک ممکنه بیفته رو نوید بده، میتونه پیش بینی کنه. و مورد آخر در این حوزه من فکر میکنم بحث سوشیال سیمولیشن هست، یا شبیه سازی اجتماعی. همونجور که گفتیم با توجه به پیشینه تاریخی که وجود داره از واکنش یک مردمی که در یک اجتماع هستند نسبت به تغییرات، حالا ما میتونیم از AI کمک بگیریم و بگیم که خب رویدادهای مختلفی رو که ممکنه پیش بیاد بر اساس این تصمیمی که حالا سیاسیون گرفتن پیش بینی بشه. ولی خب ما سالها طول کشیده، میلیون ها نفر در سراسر جهان کشته شدن تا برسیم به یک مفهومی به اسم دموکراسی. برای ما شاید خیلی مهم باشه که ببینیم هوش مصنوعی چقدر پتانسیل داره که این دموکراسی که برای انسان امروزی که ارزش هست تقویت بشه و از بین نره. من فکر میکنم هوش مصنوعی در این خصوص میتونه به ما کمک‌های متفاوتی بکنه. به عنوان مثال، مثلا میتونه باعث بهبود شفافیت و پاسخگویی بشه. میتونه با تحلیل‌هایی که میکنه خیلی مسائل رو راحت‌تر بکنه، خیلی شفاف‌تر بکنه و ما درک بهتری نسبت به مسائل داشته باشیم. میتونه به ما کمک بکنه در بحث سیتیزن انگیجمنت، یعنی ما مشارکت شهروندان رو داشته باشیم. میتونیم راحت‌تر نظرات مردم رو در مورد یه موضوعی بگیریم. میتونیم از چت‌بات‌ها استفاده بکنیم بر حقیقت و نظرات مردم رو پیاده سازی بکنیم در تصمیماتی که میگیریم. و یه چیزی که خیلی خوبه اینه که AI میتونه تصمیم گیری دولت مردان رو بهتر بکنه. چرا؟ ما بحث داریم به نام Data Driven Decision Making، یعنی تصمیم بر اساس واقعیت‌هایی که در اجتماع وجود داره. خب خیلی وقتا ما میبینیم که دولت مردان ما بر اساس حالا یک سری مسائل احساسی و خیلی حالا غیر واقعی تصمیم گیری میکنن، ولی هوش مصنوعی میتونه به اونها کمک بکنه که اولویت ها رو بهتر تشخیص بدن، پرهیز کنن از استفاده از احساسات خودشون در تصمیم گیری ها و ریسک تصمیماتشون رو کمتر بکنن. خب همه این موارد خیلی کمک کننده هست به بهبود دموکراسی. حتی میتونه AI به ما کمک بکنه که از crisis prevention داشته باشه، یعنی پیشگیری از بحران ها بکنه. وقتی که ما میتونیم بحران های احتمالی رو در اجتماعمون، در سیاست گذاری هامون پیش بینی بکنیم، حتی میتونیم واکنش نهادهای بین المللی رو نسبت به تصمیماتی که میخوایم بگیریم پیش بینی بکنیم، خب قطعاً ما محتاط‌تر خواهیم عمل خواهیم کرد و سعی می‌کنیم که درست‌تر تصمیم بگیریم و سیاست‌های بهتری رو در حوزه‌های اقتصادی، اجتماعی و دیپلماسی اتخاذ بکنیم. و اینا همه اون بهبودی هست که می‌تونه هوش مصنوعی برای ما ایجاد کنه. من در کل بخوام بگم پتانسیل هوش مصنوعی برای تقویت دموکراسی‌ها خیلی زیاده، اما استفاده موفق از این فناوری نیازمند مدیریت صحیح، نظارت قانونی و تعهد به اصول اخلاقی و حقوق بشری. اگه این الزامات رعایت بشن، هوش مصنوعی میتونه ابزار قدرتمندی برای بهبود حکمرانی باشه، میتونه باعث افزایش شفافیت بشه و مشارکت شهروندان رو میتونه تقویت بکنه. اینا همون در حقیقت دریملندی هستن یا شهر آرمانی هستن که مفهوم دموکراسی ما رو به اون نزدیک میکنه. ولی این بستگی داره که ما از این ابزار امروزه، از این تکنولوژی، از این علم امروزه چگونه در این حوزه استفاده کنیم.
و در نهایت علی جان، با توجه به اینکه معمولاً رفتارها و بینش‌های سیاسی ربات‌های هوشمند به خاطر بالا بودن اون قدرت تجزیه و تحلیلشون دارای خطای کمتریه و به نظر میرسه که میتونن بهترین تصمیمات رو بگیرند، آیا میشه این پیش بینی رو کرد که در آینده برای حوزه‌های سیاسی یه سری ربات‌های سیاستمدار تربیت بشن و در مجالس کشورها یا در نهادهای قانونگذاری این ربات‌ها بیان و تصمیم سازی کنند؟
من فکر کنم این که از اون سوالات بسیار چالش برانگیزه و احساسم اینه که از اون سالای 1 میلیون دلاری که هیچ کس نمیتونه جوابش در حال حاضر بده. بستگی داره به اینکه چقدر ما بتونیم در بحث هوش مصنوعی جلو بریم. خب همه امیدواریم که نسل جدیدی از جنراتیو AI که در سالهای آینده میاد بتونه درک بهتری از احساسات انسان ها داشته باشه. ولی اینکه ما بخوایم یک ربات رو واقعا جایگزین یک انسان بکنیم در بحث سیاست گذاری، یک کمی در حال حاضر دور از ذهنه، به خاطر که مسائل سیاسی و اجتماعی خیلی مسائلی هستن که با ویژگی های احساسی و اموشنال انسان ها در ارتباطن و درک عمیق هوش مصنوعی از این احساسات بشری در حال حاضر محدوده. ولی خب در آینده دور از ذهن نیست که چنین اتفاقهایی بیفته. فقط چیزی که هست اینه که دانش امروز ما به ما میگه نهایتاً هوش مصنوعی میتونه به عنوان یک ویرچوال اسیستنت کار کنه، میتونه به عنوان یک دستیار کار کنه، میتونه جوانب مختلف یک موضوع رو بررسی بکنه و میتونه مسائلی رو که ممکنه این تصمیم گیری ما به وجود بیاره رو پیش بینی بکنه. ولی نهایتاً یک انسان فعلا، یک هیومن نیاز هست که تصمیم آخر رو بگیره. یعنی در بحث سیاسی و بحث اجتماعی و حالا بحث‌های مشابه به این، اینکه ما چه تصمیمی در نهایت میگیریم در حال حاضر با علمی که ما داریم به نظر میاد که باید یک ترکیبی باشه از استفاده از هوش مصنوعی به عنوان یک ابزار و استفاده از یک هیومن به عنوان گیرنده تصمیم، یعنی تصمیم گیرنده نهایی. در اینکه همه چیز در آینده بشه بحث ربات و یک ربات بتونه خودش مستقلن سیاست گذاری بکنه و ما بتونیم بهش اعتماد بکنیم در سیاست هایی که میگذاره، کمی دور از ذهن هست، کمی یکم به هر حال در حال حاضر نزدیک به فیلم های ساینس فیکشنی و علمی تخیلی، ولی نمیدونیم. ممکنه که همین اتفاقی که در سالهای گذشته برای ما افتاد و حضور و ظهور هوش مصنوعی با این قدرت در زندگی امروز ما که خب خودش یک رویا بود، یک تخیل بود در گذشته و امروز ما داریم باهاش زندگی میکنیم، ممکن در آینده این اتفاق بیفته، کسی نمیدونه. ولی چیزی که بر اساس دانش امروزی ما هست اینه که در این حوزه ما ترکیب موفقی از هوش مصنوعی و هوش طبیعی خواهیم داشت در آینده نزدیک در بحث‌های سیاست گذاری.
اما با ورود هرچه بیشتر ابزارهای هوش مصنوعی به حوزه سیاست و سیاست‌گذاری، بسیاری هستند که احتمال رئیس جمهور شدن یک ربات هوشمند در آینده رو مطرح می‌کنند. راستش در همین رابطه از یک چت‌بات هوش مصنوعی همین سوال رو پرسیدم و به هم جواب داد چرا که نه، اما در ادامه پاسخ داد که در این سناریو یه سری نگرانی‌های اخلاقی و عملی وجود داره که باید برطرف بشن، مثل اطمینان از شفافیت و پاسخگویی هوش مصنوعی و تنظیم چارچوب‌های قانونی و نظارتی مناسب و توجه به اصول اخلاقی در سیستم‌های هوش مصنوعی. اما مهمترین چیزی که این چت‌بات اضافه کرد این بود که در صورت انتخاب یک ربات هوشمند به عنوان رئیس دولت باید فاکتور نظارت و عامل انسانی در تصمیم گیری ها حفظ بشه. نکته بسیار جالبی بود برام. در نهایت این چت‌بات به هم گفت که پذیرش چنین تغییر رادیکالی که یک هوش مصنوعی بتونه رهبری سیاسی یک جامعه انسانی رو بر عهده بگیره نیازمند پیشرفت‌های مستمر هوش مصنوعی، از جمله اون دستورالعمل‌های اخلاقی و همین تمایل خود جامعه برای پذیرش این اتفاق هست. پاسخ کاملا منطقی، مدنی و در قالب گفتمان دموکراتیک. اما خب جدای از این پاسخ‌های قشنگ که این چت‌بات داد، در عالم واقعیت بد نیست بدونید که همین چند ماه پیش برای نخستین بار در جهان وزارت خارجه اوکراین از یک هوش مصنوعی روباتیک به عنوان یکی از سخنگویان این وزارتخانه رونمایی کرد. نام این سخنگوی دیجیتال ویکتوریا شی هست و در گفتگویی که رادیو اروپای آزاد با این سخنگو داشته، او گفته که فعالیتش باعث میشه که زمان بیشتری برای دیپلمات‌های انسانی فراهم بشه تا اونها خسته نشن و کارهای مهمتری انجام بدن. این سخنگوی سیاسی روباتیک اوکراینی همچنین گفته که به بیش از 30 زبان رایج دنیا مسلطه و بدون نیاز به خوابیدن میتونه در زمان جنگ بسیار مفید باشه و افزوده که اگر میخواهیم در جنگ پیروز بشیم باید یک گام از نظر فناوری جلو باشیم، که اشاره او به این جنگ روسیه علیه اوکراین هست. اسم جنگ اومد، مجبورم که در پایان این قسمت موضوع اپیزود بعدی رو هم لو بدم. در قسمت بعدی این پادکست قصد دارم به موضوع بسیار جذاب اما جنجالی پیامدهای استفاده از هوش مصنوعی در جنگ ها بپردازم. پس در این کنکاش همچنان همسفر باقی بمونید. بدرود و خدا نگهدار.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @FardaGram
دویدن های من سمت تو هرگز خط پایانی نخواهد داشت، نفس افتاده در حسرت دیدار تو جانی نخواهد داشت. خواهد داشت و شعله های آتش همچو قلبم آه سوزانی نخواهد داشت نخواهد داشت. تمام عمر من در خلوت و تنهایی شبهای تارم رفت، غم عشقت به بیرحمی زمینم زد که نام و اعتبارم رفت. به پاییزی ترین باران قسم که فصل گل ریز بهارم رفت بهارم رفت. من عاشقان ترین شعر زمان تو هم که بی نشان ترین جای جهان تو هم، من سایبان تو هم هم آشیان تو هم، آوار گرد غمت بی خانمان تو هم. من عاشقان ترین چر زمان تو هم که بی نشان ترین جای جهان تو هم، من سایبان تو هم هم آشیان تو هم، آوار گرد غمت بی خانمان تو هم. تصویری از تنهایی یک آدم عاشق، نشانی از شکستم در غروب بیقرار آخرین حقه، چه برفی روی موهایم نشسته در همه آینه های منم، هم با جرای بغض پنهان همه گلهای پژمرده، کسی که عمر خود را پای دلتنگی لبخند تو غم خورده، چه پایان غم انگیزی برای قلب تنهایم رقم خورده. من عاشقانه ترین شعر زمان تو هم که بی نشان ترین جای جهان تو هم، من سایبان تو هم هم آشیان تو هم، آوار گرد غمت بی خانمان تو هم. من عاشقانه ترین شعر زمان تو هم که بی نشان ترین جای جهان تو هم، من سایبان تو هم هم آشیان تو هم، آوار گرد غمت بی خانمان تو هم.
رادیو فردا، رسانه امروز.
نمیتونم نباشی لحظه ای طاقت بیارم، تو که خوب میدونی من به دوری تو عادت ندارم. نمیدونم چه بدجوری دلم تنگه برات، کجایی ببینی من یه خواب راحت ندارم. من که خواستم تو رو عاشق بکنم،
که حالم نیست، دوری تو حقم نیست، خاطرات من از تو کم نیست، کم نیست، آخه تو دل خستم چیزی به جز غم نیست. دل نمیشه باسم این دلی که پر از خونه، عاشقی مثل سمه واسه آدم های دیوونه، کاش که بیشه من بودی تو این شبایی که بارونه، من که خواستم تو رو عاشق بکنم اما نشد، نگهت دارم واسه قلب خودم اما نشد، نمیدونم کی نخواستش تو رو با من ببینه، نمیدونم نمیدونم، من میخواستم تا ابد باشی پیشم اما نشد، دست تو واسه همیشه بگیرم اما نشد، من اگه بخوام اون چشم تو یادم نمیده،
همراه با جهان امروز، رادیو فردا.
تنگ دلم واسه کوچمون، بچه محله و خونمون، واسه وسطی و قای موشک تو زنگای تفریح مدرسمون، تنگ دلم واسه مهمونی ها، زخم تنم بد شیطونی ها، ذوق شکستن قلک پول، نصف جهان و بریونی ها. یادش بخیر چقدر قهر و دواهامون بود کوتا، یه تار سفیدم نمیدیدم حتی تو موهام، یادش بخیر چقدر بیخیال بودیم اون روزا، فکر نمی کردم از خونمون بیایم این دور دورا، ایف چقدر قلبمون تنها مونده، ریشم و دردا سوزونده، شدم از این ور مونده از اون ور رونده، چقدر قلبمون تنهاست